بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، امشب هفتم بهمن ماه برابر 27 ژانویه 2002 میلادی است. من مینا بهارمست هستم. گزارش های امشب را با خاورمیانه و وخامت هرچه بیشتر روابط فلسطینی ها و اسرائیل آغاز میکنیم. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل بعد از مذاکراتش در تهران امروز به دوحه رفت. همزمان حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان عازم واشنگتن شده است. در استرالیا اعتراضات پناهجویان همچنان ادامه دارد و در ازبکستان رفراندوم افزایش دوره ریاست جمهوری این کشور از 5 سال به 7 سال در حال برگزار شد که نحوه برگزاری این رفراندوم مورد انتقاد ناظران بین‌المللی است. بعد از این گزارش ها به گفتگوی خواهیم پرداخت درباره اعتراضات معلمان و نحوه برخورد دولت و اصلاح طلبان با آن. دادگاه مجتمع قضایی کارکنان دولت خود را فاقد صلاحیت رسیدگی به پرونده اتهامی محمدعلی دادخواه، یکی از وکلای متهمان نهضت آزادی و عده دیگر از متهمان ائتلاف ملی مذهبی اعلام کرده است. گفتگوی داریم با آقای دادخواه. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اعدام یکی از اعضای سابق حزب دموکرات کردستان ایران را محکوم کرده است و کنفرانسی با عنوان خشونت خانوادگی برای مدت 3 روز در تهران برگزار شد. گفتگوی داریم با مدیر عامل مؤسسه مطالعات تحقیقات زنان در تهران در این زمینه. گزارش‌های دیگری را نیز در طول برنامه خواهید شنید. در آغاز سرخط آخرین خبرها با بهمن باستانی.
انفجاری بزرگ بیت المقدس را تکان داد و دست کم 2 کشته و 40 مجروح به جا گذاشت. دولت اسرائیل شرکت یاسر عرفات در اجلاس مشترک وزیران اتحادیه اروپا در بروکسل را ممنوع کرد. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن فردا دیدار و مذاکره خواهد کرد. در تلاش برای جلب حمایت بین المللی علیه حمله احتمالی نظامی آمریکا، معاون نخست وزیر عراق از روسیه راهی چین شد. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد از تهران راهی دوحه پایتخت قطر شد. هواپیمایی در آنگولا سقوط کرد و 30 سرنشین آن کشته شدند. زلزله ای با شدت 5.6 دهم ریشتر شمال ژاپن را لرزاند. یک کشتی ایرانی در خلیج فارس توسط نیروهای آمریکا متوقف شد و مورد بازرسی قرار گرفت. در ایران به دنبال برخورد خشن با تظاهرات روز گذشته معلمان در تهران، وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد هر گونه تظاهرات در اصفهان نیز ممنوع است و خاطیان بازداشت خواهند شد. و دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکیلات دانشجویی در ایران، با انتشار بیانیه نسبت به موج تازه برخورد با فعالان دانشجویی هشدار داد.
مشروع خبرها را تا 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. گزارش‌های امشب را با اوضاع خاورمیانه آغاز می‌کنیم که به گفته مقامات پلیس اسرائیل امروز یک فلسطینی در بیت المقدس با انفجار بمبی انتحاری باعث کشته و زخمی شدن عده‌ای شد. از سوی دیگر یاسر عرفات می‌گوید آمریکا باید برای بهبود اوضاع در خاورمیانه نقش بیشتری را بازی کند. همکار ما جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
آیا واشنگتن به عنوان موثرترین طرف سوم در روند صلح اعراب و اسرائیل با گسترش روند خشونت در منطقه خود را از عرصه آنچه که تلاش برای فروکش ساختن بحران کنونی میان فلسطینی ها و اسرائیل خوانده می شود عملا کنار کشیده است؟ به این پرسش نمی توان پاسخ مثبت داد، اما واقعیت این است که در عرصه منطقه تلاشی برای پایان دادن به بحران کنونی دیده نمی شود. به دنبال ابراز نومیدی جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا نسبت به اقدامات یاسر عرفات برای جلوگیری از آنچه که عملیات تروریستی فلسطینی ها علیه اسرائیل خوانده می شود، آنتونی زینی مشاور کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه که در واشنگتن سخن می گفت نیز، یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی را به کارلو گامبینو از رهبران سازمان مافیا تشبیه کرد و اعضای دولت و مسئولان امنیتی دولت فلسطینی را اعضای شبکه‌ای مافیایی خواند. آنتونی زینی که در دور نخست مأموریت خود در ماه دسامبر گذشته به منطقه سفر کرده بود، آنگونه که در واشنگتن اعلام شده است به منطقه باز نخواهد گشت. خبر خودداری آنتونی زینی از بازگشت به منطقه در حالی در روند بی تلاش برای پایان دادن به بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل بازتاب می‌یابد که بامداد امروز عملیات انفجاری دیگری در غرب بیت المقدس یک کشته و بیش از 100 مجروح در میان شهروندان اسرائیلی بر جای گذاشت. عملیات امروز در مکانی پر رفت و آمد از غرب بیت المقدس روی داد که در چند ماه اخیر نیز شاهد عملیات انتحاری دیگری بوده است. هیچ سازمان فلسطینی تا کنون مسئولیت عملیات انتحاری امروز در غرب بیت المقدس را بر عهده نگرفته است. دولت اسرائیل یاسر عرفات را به عنوان رئیس دولت خودگردان فلسطینی مسئول عملیات انتحاری امروز دانسته است. و سرانجام این که دولت اسرائیل درخواست یاسر عرفات را برای ترک رام الله و شرکت در کنفرانس وزیران خارجه اتحادیه اروپا که در بروکسل برگزار می شود رد کرد. اریل شرون نخست وزیر اسرائیل می گوید تا زمانی که دولت عرفات همه افرادی را که به گفته وی در عملیات تروریستی علیه اسرائیل دست داشتند دستگیر نسازد، به وی اجازه خروج از رام الله را نخواهد داد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
همانطوری که در گزارش جمشید چالنگی شنیدید، اسرائیل در واکنش به بمب‌گذاری‌های انتحاری فلسطینی‌ها بر فشار خود بر آقای عرفات افزوده و امروز به یاسر عرفات اجازه نداد که در جلسه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل شرکت کنند. همکار ما جان خاکزاد از پاریس گزارشی دارد.
تحولات تازه در بحران اسرائیل و فلسطین به انزوای هرچه بیشتر یاسر عرفات رهبر حکومت خودگردان فلسطین در جهان غرب انجامیده است. تا آنجا که پس از اتخاذ موضع تازه ایالات متحده آمریکا در رابطه با رئیس دولت فلسطینی که او را متهم به کمکاری در جلوگیری از عملیات تروریستی در اسرائیل کرده است، کشورهای عضو اتحادیه اروپا که اکثر آنها دیدگاه متفاوتی با آمریکا در قبال بحران اسرائیل و فلسطین دارند و خواستار شناسایی یاسر عرفات به عنوان تنها شخصیت فلسطینی برای از سرگیری گفتگوهای صلح و حل اختلافات با اسرائیل هستند، در بیان نقطه نظرهای خود دچار مشکل زیادی شدند. با این حال مقامات مسئول در کاخ الیزه، کاخ ریاست جمهوری فرانسه، در کاخ نخست وزیری این کشور و وزارت امور خارجه تلاش میکنند با ارسال پیام‌هایی به رهبران دولت اسرائیل هشدار دهند کنار گذاشتن یاسر عرفات اشتباه بزرگی است که فقدان او در اثرگیری گفتگوهای صلح و در پایان دادن به خشونت‌ها را جبران ناپذیر خواهد کرد. در محافل سیاسی فرانسه گفته می‌شود با نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، نامزدهای اصلی این انتخابات علاقه چندانی ندارند در این شرایط حساس باعث رنجش رهبران اسرائیل شوند. از سوی دیگر دیپلمات‌ها در آلمان و انگلستان نیز در شرایطی که مبارزه بین‌المللی علیه تروریسم ادامه دارد، با افزایش خشونت‌ها در اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی غافلگیر شدند. به اتهامی که به حکومت خودگردان فلسطین از سوی اسرائیل وارد آمده است در جریان توقیف کشتی حامل سلاح قاچاق در دریای سرخ، دیپلمات‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا را بران داشته است که آشکارا اعلام کنند این ماجرا در بدترین زمان رخ داده است و زیان جبران ناپذیری به روند صلح در خاورمیانه وارد خواهد کرد. در چنین شرایطی تنها سه کشور دانمارک، سوئد و اسپانیا که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد هنوز امیدوارند بتوانند راه حلی برای پایان دادن به بحران و خشونت‌ها بیابند. خوزپ پیته وزیر امور خارجه اسپانیا در این زمینه از انهدام تأسیسات فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی که ربطی به مسائل امنیتی ندارند انتقاد کرد و قرار است لیستی از انهدام این تأسیسات را در اختیار دولت اسرائیل قرار دهد. در چنین اوضاع و احوالی سخنگوی دولت اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد به یاسر عرفات اجازه داده نخواهد شد که روز دوشنبه به بروکسل سفر کند تا در اجلاس وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا شرکت نماید. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان برای گفتگو با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا عازم این کشور شد. در رابطه با تحولات افغانستان، کوفی انان دبیرکل سازمان ملل هم بعد از مذاکرات دو روزه خود با مقامات ایران برای اقامتی چند ساعته به دوحه رفت. گلناز اسفنجاری از آخرین تحولات مربوط به افغانستان میگوید.
حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان امروز یک شنبه سفر خود به ایالات متحده آمریکا را آغاز کرد. آقای کرزای قرار است روز دوشنبه با جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا درباره بازسازی افغانستان و عملیات نظامی آمریکا گفتگو کند. در حالی که برخی از رهبران قبایل افغان به ادامه بمباران‌های آمریکا در افغانستان اعتراض کردند، حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان تاکید کرده است که عملیات نظامی آمریکا در افغانستان تا زمان نابودی تمامی تروریست‌ها باید ادامه پیدا کند. پس از واشنگتن، رئیس دولت موقت افغانستان راهی نیویورک خواهد شد تا از ویرانه‌های مرکز تجارت جهانی بازدید کند و در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز شرکت نماید. روز گذشته حامد کرزای پیش از ترک کابل از تمام افغان‌ها خواست تا از تلاش‌ها برای بازسازی افغانستان حمایت کنند. وی همچنین خواستار پایان کشت خشخاش در افغانستان شد. افغانستان موضوع اصلی گفتگوهای دبیرکل سازمان ملل متحد با مقامات بلندپایه ایران نیز بود. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل پس از سفر به پاکستان و افغانستان عصر روز جمعه وارد تهران شد. وی گفتگوهای خود با مقامات ایرانی را مثبت خواند و گفت که جمهوری اسلامی ایران خود را به همکاری و حمایت از دولت موقت افغانستان متعهد می‌داند. آقای انان همچنین درباره گزارش‌ها مبنی بر مداخله ایران در امور افغانستان و ارسال اسلحه به این کشور گفت که اطلاعات مستقلی در این خصوص ندارد. وی به نقل از وزیر امور خارجه ایران گفت که ایران هر گونه حمایت ایدئولوژیک، مادی و معنوی از شبکه تروریستی القاعده را تکذیب کرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مردم افغانستان و پذیرایی بیش از 3 میلیون آواره افغان و همچنین تعهد ایران برای بازسازی افغانستان قدردانی کرد. مقامات ایرانی هم در دیدار خود با دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار ایفای نقش فعالتری از سوی این سازمان در افغانستان و بحران خاورمیانه شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ضمن ابراز خرسندی از پایان جنگ و برقراری آرامش در افغانستان از حضور نظامی آمریکا در این کشور ابراز نگرانی کرد. آقای خامنه‌ای همچنین گفت که سازمان ملل باید بر رعایت حقوق بشر از سوی آمریکا در افغانستان به خصوص درباره زندانیان افغان نظارت کامل داشته باشد. رهبر جمهوری اسلامی ایران با تروریست خواندن سازمان سیا یا آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا گفت آمریکا با این پیشینه چگونه میتواند مرجع تعریف و مشخص کردن تروریست باشد. وی همچنین با اشاره به حمایت‌های آمریکا از اسرائیل و برنامه هسته‌ای این کشور گفت که تنها سازمان ملل متحد توانایی مقابله به آنچه وی تهدید نامید را دارد و باید مفهوم واقعی تروریسم در صحنه بین‌المللی مشخص شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران خطاب به کوفی انان گفت شما شخص موجه و خوشنامی هستید و اگر در این برهه به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد به وظایف خود در این خصوص عمل نمایید، قطعا نام نیک شما در تاریخ باقی خواهد ماند. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در دیدار خود با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن اشاره بر ضرورت برخورد ریشه‌ای با تروریسم بر ارائه تعریفی جامع از تروریسم و راه حل‌های مبارزه با آن از سوی سازمان ملل متحد با مشارکت همه کشورها تاکید کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد پس از سفر خود به ایران امروز قرار است راهی قطر شود.
آخرین تحولات مربوط به افغانستان در گزارشی از گلناز اسفندیاری. پناهجویان معترض در استرالیا به اعتراضات خود دهن‌های گوناگون ادامه می‌دهند. این پناهجویان می‌خواهند دولت استرالیا هر چه زودتر به تقاضانامه‌هایشان پاسخ دهد. جمشید عدیلی از سیدنی گزارش می‌دهد.
در 12th روز از اعتصاب قضا، لبدوزی و اقدام به خودکشی گروهی در بازداشتگاه وومرا در جنوب استرالیا، اینک دامنه این اعتصاب‌ها به نقاط دیگر کشیده شد و همکنون پناهجویان در 4 بازداشتگاه از 6 بازداشتگاه استرالیا در حالت اعتصاب قضا، لبدوزی و تظاهرات به سر می‌برند. آنها بر روی پلاکارد‌هایی نوشتند آزادی یا مرگ. همزمان امروز در شهرهای بزرگ ملبورن و سیدنی مردم به حمایت از پناهجویان در مقابل بازداشتگاه‌های این دو شهر دست به تظاهرات زدند و خواستار آزادی پناهجویان شدند. در سیدنی استرالیا در حدود 200 نفر تظاهرکنندگان از ملیت‌های مختلف از جمله ایرانیان در مقابل بازداشتگاه ویلاوود اجتماع کردند که پلیس از نزدیک شدن آنان به محوطه بازداشتگاه جلوگیری کرد. در ملبورن تظاهرکنندگان خود را به پشت میله‌های بازداشتگاه پناهجویان این شهر رساندند و اقدام به تخریب دیواره‌های این بازداشتگاه کردند. پناهجویان در بازداشتگاه‌ها را بیشتر افغانی‌ها و افراد دیگری از خاورمیانه از جمله ایرانیان تشکیل می‌دهند. آنها به شرایط بد بازداشتگاه‌ها و زمان طولانی دوران بازداشت خود اعتراض دارند و می‌گویند ما از زندانی گریخته ایم و اکنون در زندان دیگری به سر می بریم. فردی که دیروز در مقابل چشمان خبرنگاران خود را با صورت از بالای دیواره های سیم های خاردار از ارتفاع بیش از 10 متر به روی زمین پرتاب کرد، اکنون در بیمارستان به سر می برد. امروز 3 کودک دیگر نیز که اقدام به دوختن لبهای خود کرده بودند به بیمارستان منتقل شدند تا مورد آزمایش و معالجه قرار گیرند. اقدام به خودکشی با خوردن سم و حلق‌آویز کردن بر بازداشتگاه ها همچنان ادامه دارد. دولت استرالیا با قاطعیت اعلام می کند که این گونه اعمال در پذیرش پناهجویان تأثیری نخواهد داشت و تنها کسانی ویزای استرالیا را به دست خواهند آورد که مطابق قوانین این کشور شرایط دریافت آن را داشته باشند و مسئولیت کشته شدن احتمالی پناهجویان در این اقدامات خشونتبار تنها به عهده خود آنان خواهد بود. احزاب دموکرات و سبزها همراه با سازمانهای بشردوستانه استرالیا از دولت آقای هاوارد خواستار شدند که بازداشتگاه وومرا را یکی از بدترین بازداشتگاه های استرالیا نام گرفته تعطیل کند. رهبر حزب لیبر، رقیب پرقدرت دولت کنونی استرالیا که تاکنون با اقدام دولت در رابطه با پناهجویان موافق بوده است، اعلام کرد که کودکان و مادران نباید در بازداشتگاه ها بمانند و تا هنگام رأی دادگاه در خارج از بازداشتگاه ها اسکان داده شوند. امروز در حالی که دو نفر دیگر از پناهجویان که اقدام به خودکشی کرده بودند از بازداشتگاه وومرا به بیمارستان منتقل می شدند، پلیس از خبرنگاران خواست از فاصله تعیین شده تا محل بازداشتگاه 200 متر دیگر دورتر شوند و یک خبرنگار استرالیایی به علت تخلف از دستور پلیس بازداشت شد. مطابق آمار اداره مهاجرت در 2 سال گذشته 8,000 نفر به طور غیرقانونی خود را به استرالیا رسانده و تقاضای پناهندگی کردند. سازمان ملل بر این باور است که این تعداد زیاد نیست. اما مقامات استرالیایی میگویند کشوری که جمعیت آن 19,300,000 نفر است و در سال 10,000 پناهنده را از طریق سازمان ملل و 50,000 متقاضی را پس از طی مراحل قانونی به عنوان شهروند میپذیرد، 8,000 نفری که به طور غیرقانونی خود را به استرالیا رساندند رقم قابل پذیرشی نیست. گفته می شود سختگیری دولت استرالیا در بازداشتگاه های پناهجویان و انعکاس آن به ویژه در کشورهای خاورمیانه بدان علت است که از ورود پناهجویان بیشتر پیشگیری شود. جمشید عدیلی، سیدنی، استرالیا، رادیو آزاد.
کویت و آمریکا همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم را رسما آغاز کردند. در همین حال ظاهرا عربستان سعودی از آمریکا خواسته است و از تعداد نظامیان خود در این کشور بکاهد. از سوی دیگر ولیعهد عربستان سعودی از مواضع آمریکا در رابطه با فلسطینی ها انتقاد کرده است. فریده رهبر، گزارشگر ما در خاورمیانه.
عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سیاست واشنگتن را در برابر بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل مورد انتقاد قرار داد و آن را سیاستی که با منافع آمریکا نیز مغایرت دارد توصیف کرد. ولیعهد عربستان که در جمعی از دولت مردان و روحانیون این کشور در ریاض سخن می گفت اظهار داشت پیام من برای جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا این است که سیاست این کشور را در جهت منافع و مصالح آمریکا هدایت کند. وی آنچه را که حمله تبلیغاتی آمریکا و غرب علیه عربستان در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر نامید مورد انتقاد قرار داد. وی هر گونه دخالت شهروندان عربستان سعودی را در عملیات تروریستی 11 سپتامبر تکذیب کرد و گفت عربستان هر گونه عملیات تروریستی را محکوم می کند. مقامات واشنگتن می گویند 15 تن از اجرا کنندگان اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر شهروندان عربستان سعودی بودند. ولیعهد عربستان ایام جاری را دوران توأم با فشار بر اعراب توصیف کرد. وی در این زمینه توضیح بیشتری نداد. اما اعراب را به وحدت و بردباری در برابر فشارهای موجود دعوت کرد. همزمان با اظهارات ولیعهد عربستان، سعود الفیصل وزیر خارجه این کشور در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو تأکید ورزید که روابط ریاض و واشنگتن همواره روابطی دوستانه بوده و تغییری در این روابط روی نداده است. وزیر خارجه عربستان در عین حال گفت این کشور هیچ سرزنش و انتقادی را به خاطر عملیات تروریستی 11 سپتامبر نمی‌پذیرد. آن سوتر از عربستان در کویت نمایندگان پلیس فدرال آمریکا و مسئولان کویتی همکاری خود را در مسیر مبارزه با تروریسم آغاز کردند. اطلاعیه سفارت آمریکا در کویت که در این زمینه منتشر گردیده اشاره می کند که همکاری پلیس فدرال آمریکا و دولت کویت در زمینه شناسایی سازمان‌های خیریه اسلامی است که به گروه‌های تروریستی کمک‌های مالی می‌رسانند. در این بیانیه به این موضوع که همکاری میان طرفین قرار است تا چه زمانی ادامه یابد اشاره‌ای نشده است. فریده رهبر، رادیو آزادی.
افزایش دوره ریاست جمهوری در ازبکستان از 5 سال به 7 سال امروز به رفراندوم گذاشته شده بود. ناظران آمریکایی و سایر گروه‌های حقوق بشر از نحوه برگزاری این رفراندوم انتقاد کردند. بختاش خمسه‌پور همکار ما گفتگویی دارد با عزیز الله آرال از بخش ازبکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این باره.
آقای آرال، ناظران و منتقدان سیاسی برگزاری همه پرسی در ازبکستان رو اقدامی از سوی اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان جهت حفظ قدرت و ادامه زمامداری وی ارزیابی کردند. آقای کریموف به چه دلیل خواستار افزایش آخرین دوره زمامداری خودش در ازبکستانه؟
بله، میدانید ازبکستان یک مملکت نا دموکراتیک در مرکز آسیای مرکزی می باشد و حکومت فعلی که بر رهبری اسلام کریموف از استقلال ازبکستان به این طرف، یعنی از 91 به این طرف که اسلام کریموف در رأس ریاست جمهوری قرار دارد، حکومت و اداره آقای کریموف نمیخواهد بر هیچ وجه قدرت از دست خود به دیگران، یعنی قدرت فعلی را، حکومت و حاکمیت فعلی را بر دیگران واگذار شود. رفراندوم فعلی که در ازبکستان صورت گرفته است، این هم به نفع حکومت اسلام کریموف میباشد که اون مدت زمامداری خود را از 5 سال به 7 سال افزایش بدهد. بر ناظرین معلوم است که این رفراندوم همچون رفراندوم ها و انتخابات قبلی که در ازبکستان صورت گرفته یک رفراندوم نادیموکراتیک است که چندی بعد نتایج آن به نفع خود اسلام کریموف تمام می شود.
آقای کریموف در سال 1995 و در حالی که اولین دوره ریاست جمهوری وی رو به پایان بود، با برگزاری یک همه پرسی اولین دوره ریاست جمهوری خودش رو از 5 سال به 10 سال افزایش داد. با توجه به این و برگزاری رفراندوم کنونی، آیا آقای کریموف در برگزاری این رفراندوم ها اصولا قانون اساسی ازبکستان رو که در اون دوره ریاست جمهوری 5 سال قید شده نقض کرده؟
میدانید در اکتبر 2001 پارلمان ازبکستان به این نتیجه رسیدند که باید خود پارلمان ازبکستان از 2 بخش، یعنی از 2 مجلس، یعنی 2 پلاته‌ای بسازند و مدت زمامداری پرزیدنت را از 5 سال به 7 سال افزایش بدهند. و این البته در قانون اساسی ازبکستان گذشتاندن رفراندوم در اونجا قید شده، ولی 2 بار که پرزیدنت زمامداری خود را افزایش میدهد، این خلاف قانون جاری ازبکستان می باشد. ولی با این هم پارلمان، اعضای پارلمان فعلی ازبکستان، اینها همه به یک آواز موافقه کردند که زمامداری پرزیدنت را از مدت 5 سال به 7 سال افزایش دهند.
آقای آرال، آنگونه که از شواهد و قرائن برمیاد، به نظر می رسه نتیجه این همه پرسی به سود آقای کریموف ختم بشه. آیا گمان میره که دوران زمامداری وی در سال 2007 میلادی پس از 16 سال بر مسند قدرت پایان پذیره؟
میدونید قسمی که معلوم میشود امروز، کسهایی که رأی بر این 2 پرسشی که در رفراندوم امروز گذاشته شده آمدن، اینا همه مجبوری میخواهند آوازهای خود را بدهند، ولی اینها رأی خود را که دادن، البته در تاریخ ازبکستان هیچ کس بیاد نمیارد که مردم ازبکستان رأی مخالفی داده باشند، چون رژیم ازبکستان یک رژیم نادیموکراتیک و رژیم پلیسی میباشد، بناهن مردم از طرف هم رأی خود را رأی مثبت میدهند.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع آخرین خبرها تا این ساعت ادامه می دهیم.
حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان راهی واشنگتن شد. آقای کرزای قرار است فردا با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار و درباره موضوعهای مربوط به افغانستان، به ویژه بازسازی افغانستان و نیز حضور نیروهای نظامی آمریکا در این کشور گفتگو کند. کرزای پیشاپیش اعلام کرده است تا پاکسازی کامل القاعده و طالبان در افغانستان از عملیات نظامی آمریکا در این کشور حمایت می‌کند. همزمان گزارش‌های دیگر حاکی است که امروز دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا راهی گوانتانامو کوبا شده است تا از نزدیک در جریان چگونگی برخورد با 150 اسیر طالبان و القاعده در پایگاه آمریکا در این خلیج قرار بگیرد. وزیر دفاع آمریکا اتهام‌های مراکز حقوق بشر مبنی بر رفتار خارج از موازین حقوق بشر بین الملل با زندانیان گوانتانامو را رد کرده است. باز هم درباره افغانستان، هیئتی 18 نفره از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول راهی کابل شده است تا چگونگی ایجاد توازن بین پرداخت‌های بین المللی و هزینه کردن این پرداخت‌ها در امور گوناگون در جریان بازسازی افغانستان را بررسی کند. و خبری دیگر درباره افغانستان، حاکی است که امروز پسر محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان اعلام کرده است پدرش قصد دارد در اواسط مارس حدود 1.5 ماه دیگر به افغانستان بازگردد. پادشاه پیشین افغانستان چند دهه است که در روم اقامت داشته است. در ژاپن زلزله‌ای با قدرت 5.6 ریشتر روی داد. هنوز از اثرات این زلزله گزارشی مخابره نشده است. زمین لرزه‌های بیش از 5 ریشتر به ویژه در مناطق پرجمعیت پیش از این تلفاتی را به جا گذاشته، اما از پیامدهای احتمالی زلزله 5.6 ریشتری امروز شمال ژاپن هنوز گزارشی در دست نیست. هواپیمایی در آنگولا سقوط کرد و 30 سرنشین آن کشته شدند. این هواپیما که در اجاره دولت مکزیک بود، امروز در حالی که قصد بر زمین نشستن در فرودگاه لوانا در آنگولا را داشت سقوط کرد و همه 30 سرنشین آن جان باختند. علت این حادثه در دست بررسی است. در ایران یک نشریه سینمایی دیگر توقیف شد. بنا به گزارش‌های رسیده، یک هفته پس از توقیف هفته‌نامه سینما جهان، ماهنامه گزارش فیلم نیز توقیف شده است. حکم توقیف موقت ماهنامه گزارش فیلم را قاضی سعید مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران صادر کرده است. همزمان گزارش می‌رسد که مرتضی الویری شهردار تهران و مدیر مسئول روزنامه همشهری نیز توسط قاضی مرتضوی به دادگاه احضار شده است. آقای الویری در این باره گفته است که تنها می‌داند حکم احضارش در پیوند با روزنامه همشهری است، اما از محتویات اتهام اطلاعی ندارد. شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکیلات سراسری دانشجویی در ایران، با انتشار بیانیه‌ای به موج تازه برخورد با فعالان جنبش دانشجویی هشدار داد. در این بیانیه شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت اصلاحات را در بنبست توصیف کرده و این بنبست اصلاحات را فراهم آورنده موج جدید بازداشت‌ها و محکومیت‌های سنگین فعالان دانشجویی خوانده است. شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت همچنین با ابراز نگرانی نسبت به تداوم این بازداشت‌ها تأکید کرده است که این تشکیلات دانشجویی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و تا آنجا که بتواند اجازه دخالت به نیروهای خارج از دانشگاه و کسانی را که به نام دانشجو وارد دانشگاه شده و عملکرد دیگری دارند نخواهد داد. به دنبال برخورد خشن روز گذشته با تظاهرات معلمان در تهران، وزارت کشور جمهوری اسلامی تظاهرات در اصفهان را نیز ممنوع کرد. در تهران روز گذشته، در حالی که تظاهرات را دولت ممنوع اعلام کرده بود، عده‌ای از معلمان بر طبق اعلام قبلی به خیابان آمدند و در ادامه اعتراضات خود به وضع معیشتی معلمان دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات با برخورد خشن نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شد و عده‌ای از معلمان بازداشت شدند. افزون بر تهران روز گذشته، تظاهرات در چند شهر دیگر ایران از جمله عراق، بابل و ارومیه نیز صورت گرفت. امروز شورای تأمین استان اصفهان اعلام کرد وزارت کشور جمهوری اسلامی ممنوعیت هر گونه تظاهرات در این شهر را نیز به این شورا ابلاغ کرده است. و یک کشتی ایرانی در خلیج فارس توسط نیروهای آمریکا متوقف شد و مورد بازرسی قرار گرفت. توقیف این کشتی که بعد از بازرسی محموله و اوراق هویت کارکنان آن آزاد شده است، یک ماه پس از توقیف کشتی دیگر ایرانی توسط نیروهای آمریکا در این منطقه صورت گرفت که در اعتراض به آن توقیف، دولت ایران اعتراضنامه‌ای را اخیراً به سازمان ملل متحد ارائه کرده است. در نامه هادی نجات حسینیان، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، به کوفی آنان دبیرکل این سازمان گفته شده است که در 19 دسامبر یک کشتی ایرانی توسط نیروهای آمریکا در آب‌های خلیج فارس متوقف شد و پس از ضرب و جرح کارکنان آن، از جمله فرمانده این کشتی، توسط نیروهای آمریکا و بازبینی اوراق هویت آنان توسط این نیروها آزاد شده است. ایران با آنچه خشونت آمریکا و نقض قوانین بین‌المللی در آب‌های جنوبی ایران خوانده، به سازمان ملل متحد شکایت برده است.
به نوشته برخی روزنامه‌های تهران، قرار بود امروز در اصفهان اعتراضات از سوی معلمان صورت گیرد، اما هر گونه اجتماعی از جانب معلمان بدون مجوز غیرقانونی اعلام شده بود. در جریان تجمع روز شنبه معلمان در تهران که قصد داشتند به سوی دفتر محمد خاتمی رئیس جمهوری بروند، تظاهر کنندگان با برخوردهای خشن ماموران انتظامی روبرو شدند. وزارت کشور راهپیمایی دیروز را غیرقانونی اعلام کرده بود. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت امروز گفت دولت از اینکه همه شهروندان حق داشته باشند خواسته های خود را از طریق قانونی و نهادهای مدنی تشکیل شده توسط خود اعلام کنند حمایت می کند و در مورد معلمان تا زمانی که نهادهای مدنی وابسته به فرهنگیان تقاضای تجمع داشتند دولت با آن موافقت کرد، اما موقعی که هیچ کس مسئولیت تجمعی را به گردن نمی گیرد دولت نمی تواند با آن موافقت کند. آقای رمضان‌زاده اضافه کرده است که همه کسانی که در جریان تجمعات روز گذشته بازداشت شده بودند آزاد شدند. هرچند علی تعالی مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری تهران گفته است که 90 نفر در جریان تجمع دیروز بازداشت شده بودند که آنهایی که فرهنگی بودند آزاد شدند. عیسی موسوی نژاد عضو کمیسیون آموزش و پرورش مجلس و نماینده خرم‌آباد هم گفته است که دولت و مجلس آمادگی دارند در لایحه بودجه سال 81 در مورد بودجه آموزش و پرورش اقدامات کافی انجام دهند، ولی در حال حاضر دست مجلس برای رسیدن به امور این قشر زحمتکش بسته است. معلمان معترض خواهان رفع مشکلات معیشتی، افزایش حقوق، اصلاح بودجه سال 81 در ارتباط با حقوق معلمان، رفع مشکلات نظام آموزشی، حذف نهادهای غیر آموزشی مانند حراست و تربیتی از محیط آموزشی و چند خواسته دیگرند. اما نحوه برخوردی که با اعتراضات معلمان شده و واکنش اصلاح طلبان با آن با تحلیل‌های متفاوتی همراه بوده است. برخی از طرفداران اصلاح طلبان مرتباً هشدار دادند که معلمان نباید بگذارند جناح محافظه‌کار از خواست‌های قانونی آنها سوء استفاده کند. اما رفتار خشونت‌آمیز ماموران انتظامی و معترضین سبب این تحلیل از جانب گروه‌های دیگر از طرفداران اصلاحات است که می‌گویند حمله به گروه‌های گردهمایی‌های معلمان نشان داد که توان تحمل حرکات اعتراضی صنفی و مسالمت‌آمیز مردم در دولت آقای خاتمی کم است و دولت از بیمان که سایر گروه‌های اجتماعی به این اعتراضات بپیوندند به این نحو آن برخورد کرده است. در مورد اعتراضات معلمان و نحوه برخوردی که با آن شده گفتگویی داشتم با محمد محسن سازگارا، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران. آقای سازگارا، در ظرف هفته‌های اخیر و به خصوص در ظرف چند روز گذشته عده زیادی از معلمان در تهران و سایر شهرها در حمایت از خواست‌های صنفی خودشون دست به اعتصاب و دست به اعتراضاتی زدن. مسئله نحوه برخورد دولت با اعتراضات معلمان و واکنشی که اصلاح طلبان در مقابل اون نشون دادن الان سوالات زیادی رو برانگیخته. شما نظرتون در مورد واکنشی که اصلاح طلبان نشون دادن چه هست؟
صرف نظر از ماوقع حوادث که اصلش هم در تهران بوده، در سه سطح باید نگاهش کرد. یک سطح، سطح خواست صنفی معلم هاست، 25% افزایش دستمزدی که از پارسال بهشون وعده داده بودن و افزایش حق جذبشون و سایر مواردی رو که متوقع هستن، که به نظر من خواست درستی هم هست و معلم ها در کشور ما به سبک و به سیاق سایر کارمندان دولت بسیار محرومند و از محرومترین اقشار هستند. این سطح اول رو واکنشی که نشون داده شده نسبتاً مثبت بوده، یعنی هم رئیس جمهوری کمیته ویژه‌ای رو مأمور کرده و به سازمان برنامه هم اعلام کرده که اگر محلش تأمین بشه مخالفتی نداره، هم رئیس مجلس قول داده، هم وزیر آموزش پرورش تا اونجا که من میدونم به جد پیگیر این مطالبه معلم هاست و فکرم میکنم تحققش در گروه این است که منبع مناسبی در قانون بودجه بتونن تعبیه بکنن که این پول رو در واقع بهشون بدن، از اون محل تأمین بکنن. اما سطح دوم من فکر میکنم سطح سیاسی است، یعنی نیروهای سیاسی که با این ماجرا برخورد کردن. میدونید خب اولین بار که تجمع معلم ها اتفاق افتاد در واقع نیروهای طرفدار جناح‌های چپ و اصلاح طلب ها سازماندهه اولین راهپیمایی معلم ها بودن. بار دوم که تجمع کردن در تهران بیشتر محافل وابسته به جناح راست پشتشون بودن. اما بار سوم که جلوی مجلس اجتماع کردن دیگه هیچ کدوم از این دو جناح پشتشون نبودن و روز شنبه که اجتماع کردن تعدادشون هم خب کمتر شده بود معلم‌ها، هیچ کدوم از دو جناح داخل حکومت پشتشون نبودن و چون وزارت کشور هم موافقت نکرد با تجمعشون برخورد و درگیری پیش اومد. بنابراین نکته دوم که مطرحه این است که جریانات سیاسی موجود ما متاسفانه با معلم ها برخورد باید گفت سیاسی کردند که خواست اونها رو پیگیری نکردند، دنبال نکردند، در یک مقطعی برخورد کردند بعد هم رها کردند.
آقای سایگاره، همین مسئله برخورد سیاسی با خواست های معلمان موضوعی بوده که جناح اصلاح طلب و اصلاح طلبان در تمامی مدت که اعتراضات صورت می گرفته مطرح کردن و گفتن که جناح راست برخورد سیاسی می کنه و داره سوء استفاده می کنه از اعتراضات معلمان. مسئله اینجاست که اگر اصلاح طلبان از جامعه مدنی دارن صحبت می کنن و اگر دولت آقای خاتمی از جامعه مدنی صحبت می کنه، مگر نباید خود اصلاح طلبان حداقل سازماندهی اعتراضات مدنی مردم رو داشته باشن و دولت آقای خاتمی به معلمان اجازه بده که اعتراضات خودشون رو نشون بدن؟
ببینید این نکته درست است که شما روش انگشت گذاشتید. من البته موافق نیستم بگیم جناح‌های اصلاح طلب پشتیبانی از خواست معلم‌ها مطلقاً نکردند. هم مطبوعاتشون و هم وکلا و مسئولینشون الان گاهی دفاع‌های خوبی کردن و دنبال کارشون رو گرفتند. اما این ما رو می‌کشونه به این سوال شما به سطح سومی که من می‌خواستم بیان کنم. به نظر من سطح سوم یک مسئله کلانتری است که اون باید در کشور مطرح باشه و الان جاش خالیه و غایبه. اونم سندیکالیزمه، اون هم داشتن سندیکاست برای اقشار گوناگون. ببینید در قانون جدید بعد از انقلاب اصلا دهه 60 در مورد احزاب و گروه ها مطرح شده، اصلا لغت سندیکا حذف شده و هیچ کدوم از اقشار جامعه ما برای پیگیری مطالبات صنفی خودشون نمیتوانند سندیکا داشته باشند و اعتصاب قانونی نیست، قانونمند نیست. اگر دولت آقای خاتمی و جنبش اصلاح طلبی به حق جامعه مدنی رو و تشکیل جامعه مدنی رو به عنوان یکی از محوری ترین شعارهای خودش قرار داده، شعار جامعه مدنی یکی از ستونهای فقرات تحققش قانونی شدن تشکلهای صنفی است که بتوانند اقشار گوناگون در دل اون قانونی و روشن مطالبات خودشون مطرح کنند و اندلزوم حق اعتصاب هم داشته باشند، حتی چانه زنی هم با کارفرماها داشته باشند، ولو که این کارفرما مثلا دولت باشه و وزارت آموزش پرورش و سازمان برنامه باشه. اون چیزی که غایبه اینه، یعنی وقتی معلم‌ها خواست صنفیشون رو مطرح میکنن بهشون به چشم توطئه نگاه کرده نشه و زود نگردن دنبال سرنخ این که نمیدونم کدوم ضد حکومت، ضد انقلاب، نمیدونم قدرت خارجی داخلی پشت این هاست. نه، یه تعداد معلمان که به حق خواسته صنفیشون رو دارن و به حق باید بتوانن که خواسته خودشون رو مطرح کنن. به نظر من سطح سومی که از این حادثه باید درس گرفت و به خصوص معلم ها هم بدونن که خواست صنفیشون ابزار دست جناح‌های سیاسی نشه، پافشاری بر این نکته است که باید اقشار مختلف من جمله معلم ها بتوانن تشکل سندیکایی و صنفی خودشون رو به عنوان یک نهاد مهم جامعه مدنی داشته باشند و قانونن بتونن که حق خودشون رو مطالبه بکنن و از ابزارهایی که در همه دنیا مرسومه من جمله اعتصاب بتونن استفاده بکنن. من فکر می‌کنم چون این ظرف ها پیش بینی نشده و در واقع جامعه مدنی شعارش در حد شعار مونده، قدم‌های عملی براش برداشته نشده من جمله سندیکالیسم، چون این ظرف ها پیش بینی نشده اون وقت مثلا طرح به حق خواست معلم‌ها به نظر می‌رسه که یک بحرانه، در حالی که در هیچ کجای دنیا اینطور نیست. به راحتی صنوف مختلف خواستاشون مطرح میکنن، بحران‌های عجیب غریب هم پیدا نمیشه، رسیدگی میکنن و بالاخره به نتیجه میرسن، حالا کمی پایین کمی بالا.
یک نکته دیگه در مورد اعتراضات معلمان نحوه برخورد نیروی انتظامی با اونها بوده. علارغم اینکه چه کسی اینها معلمان را سازماندهی کرده باشه و اینکه گفته میشه که معلم‌ها مجوز نداشتند، آیا این میتونه توجیهی باشه برای کتک زدن معلمان به وسیله نیروی انتظامی و نحوه برخوردی که با اون شده؟
نه، من هم مخالفم. یعنی یک نیروی انتظامی ورزیده و آموزش دیده برای متفرق کردن یک تجمع الزاماً دست به خشونت نمیزنه. راههایی رو بلد هستن که میتونن در فاصله دورتری محصور کنن تجمع رو و بعد هم با روش‌های مسالمت‌آمیز به اصطلاح ولو اجازه ندارن بخوان که متفرق شن. اما اینکه به هر صورت ولو نظام سندیکایی و حق قانونی اعتصاب هم داشته باشیم، مجموع این مطالبات باید در یک جامعه مدنی قانونمند باشه، من جمله تجمع در خیابون یا اماکن عمومی. این رو فکر میکنم حرف غلطی نیست، در همه جای دنیا هم همینطوره. من خودم یادم دانشجو که بودم، فرض کنید در امریکا ما وقتی بدون موافقت پلیس تجمع کردیم، پلیس با اسب به صفحه تظاهرکننده‌ها حمله کرد و کلی از دانشجوها زخمی شدن. هیچ جای دنیا هم اینطور نیست که بشه هر چند نفری دورم جمع شن مثلا خیابون رو ببندن، ترافیک رو بمیارن. حتما باید هماهنگی و موافقت قبلی پلیس و نیرو انتظامی جلب و جذب شده باشه، بخشی از قانونمند بودن اجازه داشتن. ولی مهمش این است که اصل این حقوق به رسمیت شناخته بشه و به راحتی موافقت کرده بشه با این قبیل خواست‌ها و این قبیل تجمعات، نه اینکه هیچ وقت اجازه فعالیت و تجمع داده نشه.
محمد محسن سازگارا، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42 02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. برای شنیدن برنامه های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیف شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای می‌گوید کریم توجلی، 33 ساله، عضو سابق حزب دموکرات کردستان ایران، صبح 4 بهمن ماه در صحن اداره اطلاعات مهاباد اعدام شده است. جامعه دفاع از حقوق بشر اعدام کریم توجلی را از مصادیق اعدام‌های غیر قضایی دانسته و نوشته است که توجه مراجع بین‌المللی حقوق بشر به ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را به موردی دیگر از نقض فاحش حق زندگی در جمهوری اسلامی ایران جلب می‌کند. کریم توجلی عضو سابق حزب دموکرات کردستان ایران در حال اعدام شده است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند که 14 نفر دیگر از هواداران حزب دموکرات ایران که در زندان‌های شهرهای ارومیه، مهاباد و سنندجان با خطر اعدام روبرویند. درباره اعدام کریم توجلی، گناز اسفنجاری گفتگویی دارد با خسرو عبداللهی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در خارج از کشور.
آقای عبداللهی، چطور شما از اعدام آقای کریم توژلی با خبر شدید؟
میدونید آقای کریم توژلی از سال 1377 که از طریق پلیس ترکیه به ماموران اطلاعاتی رژیم ایران تحویل داده شد، ما این خبر را به سراسر جهان به مراجع بین المللی حقوق بشر اطلاع دادیم. یعنی ما از دستگیری وی و از حکم اعدام وی و حکم اعدامی که به وی داده شده بود در جریان بودیم. در نتیجه مسئله را همیشه تعقیب میکردیم و میدونید که هستم یه حزب به اصطلاح منحل هستیم، ولی به هر حال اطلاعات از داخل به دست ما میرسه. در نتیجه جریان رو تعقیب میکردیم و اینه که ما فهمیدیم که روز 24 در واقع ژانویه کریم توژلی را در به اصطلاح محوطه اداره اطلاعات مهاباد اعدام کردند.
چرا ایشون رو اعدام کردند؟ به چه
تمایلی؟ این مسئله رو، این مسئله سرکوب دیگر اندیشان و مخالفان، خودتون میدونید مسئله نیست که تنها به اصطلاح مربوط به کردستان یا بخش کردستان باشه. این مسئله است، این سرکوب در واقع سراسری است برای تمام مخالفان و دیگر اندیشان و آزادی خواهان ایرانه. خودتون میدونید.
خود در مورد اعدام ایشون رسمن
به علت این که این به اصطلاح به علت هواداری از حزب دموکرات کردستان ایران، ولی این که خوش خود شما میدونید که این از سال 1375 از فعالیت در حزب کناره‌گیری کرده بود و به ترکیه رفته بود که اونجا برای پناه شدن به یکی از کشورهای اروپایی به اونجا رفته بود.
که از ترکیه ایشون رو
از ترکیه اونجا به وسیله پلیس ترکیه دستگیر میشه و بعد از 2 سال به ماموران اطلاعاتی ایران تحویل داده میشه. البته تحویل دادن آقای توژلی اولین مورد نیست. تا به حال 10 نفر از آزادی خواهان ایرانی که برای فرار از شکنجه و از اعدام و اینها به کشور ترکیه می آیند، این اولین بار نیست که به رژیم ترکیه یا پلیس ترکیه اینها را تحویل ایران میده.
آیا جسد ایشون به خانوادهشون تحویل داده شده بود؟ چون شما در اطلاعیه‌ای که صادر کردید نوشتید که تا روز جمعه جسد تحویل داده نشده بود.
تا همین الان که من با شما حرف می زنم هنوز هم به خانواده تحویل داده نشده. نخست
و اطلاع دارید که خانواده یعنی در جریان بودن که برای ایشون حکم اعدام صادر؟
بله 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 بله، حکم اعدامشون این ما به سازمان عفو بین الملل به تمام مراجع بین المللی ما داده بودیم.
خسرو عبداللهی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در خارج از کشور با گلناز اسفندیاری گفتگو میکرد. در تهران دادگاه مجتمع قضایی کارکنان دولت امروز خود را فاقد صلاحیت رسیدگی به پرونده اتهامی دکتر محمدعلی دادخواه اعلام کرد. محمدعلی دادخواه وکیل عده‌ای از اعضای متهم نهضت آزادی ایران و همچنین وکیل عده‌ای دیگر از متهمان ائتلاف نیروهای ملی مذهبی است. قاضی شعبه 21 دادگاه انقلاب تهران که پرونده نهضت آزادی رسیدگی می‌کند، چند پیش از دادگاه مطبوعات خواسته بود تا آقای دادخواه را به عنوان مفتری محاکمه کند. امیر مصدق کاتوزیان درباره آنچه که امروز در دادگاه گذشت با محمدعلی دادخواه گفتگو کرده است.
آقای دکتر محمدعلی دادخواه، شما امروز روز یکشنبه ساعت 9 صبح به مجتمع کارکنان دولت شعبه 1410 رفتین برای یک محاکمه، اما اونجا دادگاه صلاحیت خودش رو در مورد پرونده اتهامی شما به زیر سوال برد. مبنای این تصمیم دادگاه چه بود؟
بله، امروز برای محاکمه‌ای که حدود 1 هفته قبل من ابلاغ شده بود به دادگاه رفتم. دادگاه البته قرار بود ساعت 9 تشکیل شه ولی حوالی ساعت 11 تشکیل شد. با اینکه محاکمه‌ای هم قبل از اون نبود، قاعدتاً دادگاه در حول همین مسئله تصمیم می‌گرفته. چون من در شب گذشته با خبرنگار نوروز مصاحبه کرده بودم و گفته بودم این دادگاه صلاحیت نداره، زیرا مطابق قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت وکیل از تأمینات شغل قضا برخورداره و میدونیم که اصولا مسئولیت قضایی یعنی مسئولیت دفاع و برای وکیل دادگستریه. من به همینها اسناد شدم که تا زمانی که برابر ماده 15 و 17 قانون وکالت دادسرای انتظامی وکلا دخالت نکنه، اون دادگاه صلاحیت رسیدگی رو نداره. گذشته از اینکه اصولا باید با حضور هیئت منصفه باشه و امروز هیئت منصفه هم نبود. خوشبختانه دادگاه پذیرفت که صلاحیت نداره و پرونده رو برای تصویر شایسته قانونی به دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری ارسال داره.
پس الان کانون وکلا که این تصمیم رو خواهد گرفت، فکر میکنید با توجه به ترکیبی که داره موافقت خواهد کرد که شما محاکمه بشین، یا اینکه نظر خواهد داد که شما نباید محاکمه بشین؟
قاعدتا قانون نمیشه دربارش پیش بینی کرد، چون قانون دقیقاً یک نظر قضایی خواهد داد و در اونجام عین یک دادگاه انتظامی من باید برم کفایاتمو اعلام بکنم. منتها ذات اتهاماتی که به من دادن چندان پایه و مایه قضایی نداره. از جمله اینکه گفتن، من گفتم که رئیس دادگاه خوشحال شدن. خوشحالی و غمحالی اصلا نمیتونه استرا تلقی بشه، چون خوشحالی قیده نه فعل. و نهایتا در قانون ما اگر کسی فعلی رو به کسی نسبت بده مفتریه، و من گفتم که رئیس دادگاه فکر میکنم خوشحال شدن. حالا قاعدتا دادسرای انتظامی همه شکایت های ریاست محترم شعبه 21 دادگاه انقلاب رو بررسی خواهد کرد و حتما منو احضار خواهد کرد و بعد اتخاذ تصمیم کرد. در این زمینه چون یک تصمیم قضایی نمیشه پیش داوری کرد، باید ببینیم بعدا اونها چه تصمیم میگیرن.
این یه تصمیم جدیدی آیا محسوب نمیشه به این معنی که قبلا بودن وکلایی که محاکمه شدند و به دادگاه رفتند؟
از نظر قانونی 100% همینطوره. در همه نظام‌های حقوقی وکیل مسئولیت داره و نهایتاً به علت وظایف وکالتی که به علت وکالت یا در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه انجام میده، نمیشه اونو محاکمه کرد مگر اینکه مسئولیتش رو لغو بکنن. البته باید بگیم که در مورد سایر همکاران که این موازین رعایت نشده، قاعدتاً عدم توجه بوده و میتونیم بگیم اون تصمیمات باید با رعایت این موازین بوده که متاسفانه نشدن.
یعنی آیا میشه این یه مقدمه‌ای بشه برای اینکه از این پس وکلا بدون مجوز کانون وکلا به محاکمه کشیده نشن؟
من امیدوارم همینطور باشه، چون این یک گام بسیار محکمیه به سوی قانون مداری، و چون ما به سازمان ملل پیوسته ایم و حمایت از وکیل در زمره مقررات سازمان هست و در قوانین عادی هم به اون توجه شده. اصل 35 قانون اساسی ما هم ناظر به همین مورده. نهایتا من امیدوارم که این تلیه فرخنده‌ای باشه که از این بعد مسئولیت قضایی وکلا در موضع دفاع و سایر اقدامات وظایف محوله به راحتی و کامل رعایت بشه.
شما وکیل عده‌ای از متهمان ائتلاف نیروهای ملی مذهبی هستین و دادگاه مهندس عزت الله صحابی هم دیروز ادامه پیدا کرد با اولین جلسه دفاع ایشون در برابر کیفرخواست، ولی در این حال شما منع شده بودین از حضور در دادگاه. آیا حل این پروندهتون به این صورت باعث میشه که در جلسه بعدی دادگاه آقای صحابی حضور پیدا بکنی؟
نه، متاسفانه من با در ملاقاتی که با رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب داشتم، ایشون صراحتا به من اعلام کردن تا حل نهایی این پرونده از ورود من ممانعت به عمل خواهند آورد و من رو متاسفانه علارغم قانون به دادگاه راه نخواهند.
ولی به هر حال وکلای این پرونده با همدیگه در ارتباط هستند و آقای غلام علی ریاحی وکالت آقای مهندس صحابی رو به عهده دارن. با این همه آیا شما اطلاعی از اینکه در جلسه دادگاه چه گذشت، مهندس صحابی چه دفاعی از خودش کرد، دارین که به ما بدین؟
قاعدتا نظر اینکه وکلا خیلی پابند قانون هستند، مذاکرات دادگاه غیر علنی رو در بیرون هرگز بیان نمی کنن. وکیل آقای صحابی را هرگز این کار را نمی کنه، لذا اطلاعات خودش رو بیرون نمیگه. اما میدونم که ایشون تقاضای علنی بودن محاکمه رو کرده که متاسفانه با اون مخالفت شده و نسبت به اون موافقت نشده، علارغم اینکه رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم تقاضا کرد که مذاکرات علنی باشه، ولی اون را هم نپذیرفتن. در مورد دادگاه سران نهضت آزادی هم این مسئله رخ داد، هم ما تقاضا کردیم علنی باشه، هم تقاضا کردیم با حضور هیئت منصفه باشه، هم رئیس کمیسیون اصل 90 که میدونید مرجعیه که میتونه نسبت به هر سه قوه اظهار نظر بکنه، ولی اون رو هم بهش التفات شایسته قانونی روا نداشته.
محمد علی دادخواه وکیل ازی از اعضای متهم نهضت آزادی با امیر مصدق کاتوزیان گفتگو میکرد.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.